بایم شیر چهل مادیان را بیاوری. کچلمنسیا در دلش گفت هیچ میدونی چهل مادیان یعنی چی؟ چرا مرا دنبال آن میفرستی؟ این را با خودش گفت اما بروی خودش نیاورد و گفت همین الان حرکت میکنم. زود به خانه برگشت و رو به مادرش کرد و گفت نه بلند شو نان را در دستمال ببند که رفتنی شدم. پیرزن پرسید میخواهی کجا بروی؟ پسر جواب داد پادشاه امر کرده که بروم شیر چهل مادیان را برایش بیاورم. پیرزن گفت پسر جان خیال دارند سربنیست کنند. تا حالا خیلی از پهلوانان هوس این کار را کردند و سرشان را به باد دادند. آن وقت تو چه قسمی جرأت میکنی بروی شیر چهل مادیان را بیاوری؟ کچلمنسیا گفت چاره ای ندارم مادر، اگر سرم را هم در این راه بدهم مجبورم بروم. حالا که میگویی مجبورم بروم و حرفت هم یکی هست، برو با پادشاه بگو که چهل مش شراب به تو بدهد با چهل بار آهک و چهل بار پنبه، بعد برگرد پیش من تا راهش را نشانت بدهم. کچلمنسیا رفت پیش پادشاه و چیزهایی را که مادرش گفته بود گرفت و برگشت. پیرزن گفت پسر جان شراب و آهک و پنبه ها را بردار و آنقدر برو تا برسی به دریا. کنار دریا که رسیدی با آهک ها، آهک یعنی همون چونه، ما شما در افغانستان چونه میگیم، با آهک و پنبه حوض بزرگ درست کن و شراب را در آن بریز، بعد همان دوروبر گودال بکن و قایم شو. خیلی طول نمی کشد که میبینی آسمان سیاه می شود و نعره می زند و دریا به جنب و جوش می آید و آب دو شقه می شود و مادیان مثل کوه از وسط آب می پرد بیرون و به دنبالش هم 39 کره هر کدام مثل کوه از دریا میزنند بیرون و همه میروند داخل چمنزار نزدیک دریا و مشغول چرا میشوند. تشنهشان که شد بر میگردند سر حوض شراب، میرسند آن را بو میکنند و بر میگردند. باز تشنهشان که شد میآیند سر حوض و این دفعه هم شراب ها را بو میکنند و بر میگردند برای چرا. اما دفعه سوم که تشنگی امانشان را برید و طاقتشان به سر آمد، شراب را آنقدر می‌خورند که سیر می‌شوند. آن وقت باید چابک خیز برداری و بنشینی پشت مادیان بزرگ، مشت را هم گره بکنی و محکم بزنی به وسط پیشانیش، بعد از این خیالت راحت، چون خودش عین باد حرکت میکند و کره هایش هم 4 نعل به دنبالش میآیند. کچلمنسیا دستمال نانش را گرفت و به کمر بستند و پاشنه ها را ور کشید و پا گذاشت برا. مثل باد از کوه و دشت و دره گذشت و مثل سیل از تپه ها سرازیر شد و رفت و رفت و رفت تا رسید کنار دریا. همه کارهایی را که مادرش گفته بود انجام داد. منتظر آمدن 40 مادیان نشست. خیلی نگذشته بود که ناگهان آسمان تیره و تار شد و مادیان و کره هایش از دریا بیرون آمدند و شروع به چریدن کردند. وقت آنها از شراب نوشیدند، کچلمنسیا دید که فرصت مناسب است و جز زد و نشست پشت مادیان و مشت را گره کرد و محکم زد و پیشانی اسب. مادیان که مست شده بود شیهه بلند کشید و مثل مرغ به هوا جست و 39 کرهش هم مثل باد دنبالش راه افتادند و 4 نعل تاختند تا رسیدند به شهر. کچلمنسیا 40 مادیان را راند و برد به خانهش و در حیات شیرشان را دوشید و فرستاد برای پادشاه. اما بشنوید از پیرزن خبرچین، او که کچلمنسیا را با 40 مادیان دید، زود رفت پیش پادشاه و گفت ای پادشاه، چه نشسته ای که کچلمنسیا فقط شیر 40 مادیان را نیاورده، بلکه خود مادیان و کرهایش را هم آورده و آنها را رها کرده در خانه کاهگیلی و سیاهش. پادشاه امر کرد که بروند و کچلمنسیا را بیاورند. از را که رسید از او پرسید این درست است که 40 مادیان را هم آورده ای؟ کچلمنسیا جواب داد ای پادشاه، باز هم درست خبرچینی کردند. پادشاه گفت زود برو آنها را برای ما بیاور، 40 مادیان فقط لایق طویله پادشاه است. کچلمنسیا رفت و 40 مادیان را آورد و در طویله پادشاه رها کرد. بله دوستان، پادشاه به وزیر گفت وزیر، دیگر باید جایت را بدهی به این کچل. وزیر گفت قربان، امروز نه فردا باید بیاید تحویل بگیرد. وزیر صبر کرد و شب که شد باز رفت و بابا کلاه را آورد و گذاشت جلوش و گفت ای بابا کلاه، خودت خوب میدانی که من نمیتوانم از وزیری دل بکنم و جایم را مفت بدهم به کچلی که از همه جا بیخبر است و هیچ چیزش هم به آدمیزاد نرفته و معلوم نیست که از کجا پیدایش شده و میخواهد جای مرا بگیرد. و من بگو چه کار کنم، جانم را خلاص کن. بابا کلا که دید وزیر بد جور خودش را باخته است گفت ای وزیر اعظم، ناراحت نباش که چاره این کار از آب خوردن هم آسان تر است. فردا برو به پادشاه بگو که فقط این کچل میتواند اژدها را بکشد که خیلی وقت است روز روشن را برایشان تیره و تار کرده و نصف بیشتر لشکرش را بلعیده. بگو ای پادشاه، خودت میدانی که هیچ پهلوانی جز این کچل حریفش نیست، بفرستش سراغ اژدها. ای وزیر، هیچ کس نمیتواند از دست این اژدها جان سالم بدر ببرد. وزیر خوشحال شد و نفس راحت کشید و صبح زود به قصر پادشاه رفت. بله دوستان و عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدهید که ادامه این داستان را در قسمت آینده تقدیم حضور شما بکنیم. پس تا آن مجال، خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش صادرات زغال سنگ و محصولات زراعتی از افغانستان، رسیدن نخستین محموله بانکنوت های جدید افغانی به کابل، تلاش ها برای تکمیل پروژه راه آهن خواف هرات، وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان از افزایش چشمگیر صادرات زغال سنگ و محصولات زراعتی به کشورهای خارجی خبر داده و اعلام کرده که افغانستان در 7 ماه گذشته به ارزش 1,085,000,000 دلار صادرات داشته است. در گزارش معاونت اقتصادی ریاست الوزرا آمده است افغانستان در سال 1400 خورشیدی به ارزش 850,000,000 دلار صادرات داشت، اما در در 7 ماه اول سال 1401 به ارزش 1,085,000,000 دلار صادرات و خارج از کشور داشته است. این منبع افزوده اگر روند صادرات همین گونه ادامه داشته باشد، سطح صادرات امسال تا 2,000,000,000 دلار خواهد رسید که این گام بی سابقه در تاریخ تجارت افغانستان است. بر اساس معلومات این منبع، 97% این کالاها به پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، قزاقستان، چین، عربستان سعودی و عراق و 3% آن به دیگر کشورهای جهان صادر شده است. در گزارش گفته شده که 65% این کالاها را زغال سنگ، انار، انگور، کشمش، آلو، انجیر، بادمجان رومی، آلوورا و پنبه و 35% آن را کالاهای دیگر تشکیل می دهد. مسئولین بانک مرکزی حکومت موقت طالبان از رسیدن نخستین محموله بانکنوت‌های جدید افغانی به کابل خبر دادند. هنوز مبلغ دقیق این بانکنوت‌ها که در پولند چاپ شده مشخص نشده است. پس از تغییر حکومت و قدرت گرفتن دوباره طالبان و اعتراض شهروندان به فرسودگی بانکنوت‌های موجود در بازار، طالبان موضوع چاپ و توزیع بانکنوت‌های جدید را مطرح و سفارش آن را به چند کشور خارجی داد. چندی پیش مسئولان بانک مرکزی حکومت موقت طالبان از چاپ بانکنوت‌های جدید افغانی خبر داده بودند. کارشناسان اقتصادی هم معتقدند از آنجایی که بانکنوت‌های قدیمی بسیار فرسوده شده اند، چاپ و توزیع بانکنوت‌های جدید یک ضرورت است، اما باید با جمع‌آوری و امهای بانکنوت‌های قدیمی همراه باشد تا باعث تورم نشود. گفته شده با ارزش حدود 100,000,000 دلار بانکنوت‌های جدید چاپ و روانه بازار می شود. همکارم زهرا سلطانی در گفتگو با محمد عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی افغان، در این خصوص در ابتدا از وی پرسیده آیا این مقدار پاسخگوی نیاز بازار می باشد؟
افغانستان در طول 20 سال اخیر عمیق‌ترین رکود را در اقتصاد تجربه می کند و به شدت جی دی پی ما آسیب دیده و بیشتر از 30-40% یا تا حتی بیشتر از نزدیکای نصف کاهش پیدا کرده ارزش جی دی پی افغانستان. و مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه فعلا کارهای بنیادی در قسمت جمع‌آوری اطلاعات و آمار هم صورت نمیگیرن. نیروهای متخصص رفتن از افغانستان، افغانستان فاقد این نیروهاست. گروه طالبان قادر به جمع‌آوری و تحلیل دیتاها به صورت علمی نیستن، لذا ما نمیتونیم بر اساس یک آمار و اطلاعات دقیق تحلیل بکنیم موضوعات اقتصادی. تورم اگر اعلان میشه هم دقیق نیست، اگر جی دی پی اعلان میشه تمام احصائیه های اقتصاد کلان که اعلان میشه دقیق نیست مانند گذشته. مرکز احصائیه افغانستان کارآمدی گذشته را ندارد و لذا نمیتونیم تحلیل دقیقی را بکنیم در زمینه، ولی ما به صورت کلی و تخمینی داریم میگیم که چنانچه تورم اگر از 1% معمول افزایش پیدا بکنه، اقتصاد افغانستان دچار یک بحران جدیدی خواهد شد.
مقامات حکومت موقت طالبان مدعی هستند که اخیراً تعاملات خوبی با کشورهای جهان داشتند. به نظر شما این تعاملات چقدر میتونه تاثیر مثبت بگذاره بر اقتصاد افغانستان؟
فعلا کشورهایی که با آمریکا همپیمان هستند و همصدا هستند تمایل به کمک به طالبان دارند، به افغانستان طالبانی دارند. اینها تلاش میکنند که اقتصاد افغانستان به که همون حالت وابستگی گذشته خودش رو حفظ بکنند و از طریق طالبان هم به صورت نیمجان تزریق شود. نمونه آن را ما شاهد هستیم که به صورت هفتوار و حتی روزوار میلیون ها دلار وارد بانک های تجارتی از خارج از افغانستان میشن و اینا تانیست تا حدود تورم ناشی از عرضه را کنترل بکنه، یعنی تورمی که میتونست به خاطر کمبود دلار در بازار ایجاد شوه این تورم را کنترل کرده. اما یک تورم دیگه هم هست، تورمی که ناشی از افزایش چاپ بیرویه پول هست.
تا پروژه راه آهن خواف هرات از پروژه های بزرگ و مهم اقتصادی به ویژه برای افغانستان به شمار می رود که بخش قابل توجهی از آن با همکاری جمهوری اسلامی ایران احداث شده است. اما این راه آهن و تجهیزات و ملحقات آن پس از روی کار آمدن طالبان دچار آسیب شد. با وجود این، مسئولان اداره راه آهن در افغانستان از عزم جدی برای تکمیل این پروژه می گویند. دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
پروژه مهم و حیاتی راه آهن خواف به هرات یک از پروژه های مهم و حیاتی افغانستان است که از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان ساخته شده. باید عرض بکنم که سه فاز این راه آهن که یک فاز آن در جمهوری اسلامی ایران و سه فاز دیگر آن در داخل افغانستان هست، توسط جمهوری اسلامی ایران این پروژه را اندازی شده و حمایت مالی صورت گرفته. سه فاز این پروژه هم اکنون تکمیل شده و به بهره برداری هم سپرده شد. قبل از اینکه نظام گذشته در افغانستان سقوط بکنه و حکومت موقت طالبان روی کار بیاید، حتی این راه آهن افتتاح شد، قطار هم از روی ریل عبور کرد و وارد افغانستان شد و به هر حال چراغ‌های سبزی از امید در دل مردم تازه شد به اینکه خب این راه آهن میتونه تحولات اقتصادی بسیار خوبی را در غرب افغانستان و در کل افغانستان ایجاد بکنه. اما پس از اینکه نظام سیاسی در افغانستان تغییر کرد، خب مثل خیلی از جاهای دیگه که برش آسیب رسید، راه آهن و ایستگاه‌های راه آهنی که در مسیر ساخته شده توسط شماری از افراد مورد حمله قرار گرفت. خیلی از دارایی‌های این مراکز ربوده شد، خیلی از سیستم‌های امنیتی و تکنیکی این راه آهن هم متاسفانه که از بین رفت. سه ماه گذشته تدابیر سنجیده شد به اینکه خسارات وارده به این راه آهن سنجیده بشه و در هماهنگی با مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران دوباره این راه آهن بازسازی بشه که بریم به سمت اینکه راه آهن فعال بشه و مردم بتوانند که از مزایای آن استفاده بکنند. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرده است که کار ساخت قطعه سوم راه آهن خواف به هرات که در حال حاضر در جریان است تا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید. مسئولان این اداره گفتند که در روزهای نزدیک هیئتی از راه آهن افغانستان به هدف آغاز انتقالات از طریق این راه آهن به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهند کرد. آنان همچنان گفتند که این هیئت در جمهوری اسلامی ایران روی موضوعات مشخصی بحث خواهند کرد، از جمله همکاری‌های ریلی هست، آغاز انتقالات و موضوع سومی هم دیدار از کارخانه‌های تولیدی ریل در جمهوری اسلامی ایران است. اتاق صنایع و معادن ولایت هرات هم بهره برداری از راه آهن خواف به هرات در کاهش هزینه‌های کالاهای بازرگانی مهم دانستند. آنها همچنان گفتند که در کنار هزینه کمتر، کالاهای بازرگانی در زمان کوتاه به افغانستان خواهد رسید. خیلی از شهروندان افغانستان دارن مطرح میکنند و تاکید دارند که چه زمانی راه آهن افغانستان فعال خواهد شد و مردم افغانستان میتوانند که از طریق راه آهن هم لوازم و کالاهای تجارتی را وارد افغانستان و صادر بکنند و هم از طریق راه آهن افغانستان که متصل بشه به کشورهای خارجی بتوانند که سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند. خب تا هنوز جواب دقیقی به این سوال داده نشده. مسئولان راه آهن هرات هم خب خوشبین هستند به این مسئله که تا چند ماه آینده فاز سوم وقتی که تکمیل بشه، فاز چهارمی کار از روی دست قرار میگیره و پس از تکمیل فاز چهارم خب ما شاهد ریل گذاری ها خواهیم بود و سپس راه آهن فعال میشه و قطار ترانزیتی و تجارتی میتونه که از طریق مرزهای افغانستان وارد ولایت هرات بشه. خب در غرب افغانستان اگر ببینیم با جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان مرز مشترک داره افغانستان و از سمت جنوب با کشور پاکستان که عمدتاً این کشورها دارای خط ریلی مشخص و منظمی هستند که اگر بتوانه در کوتاه مدت مشکلات و مسائلی که بر سر راه خط آهن افغانستان قرار داره را برداره، به راحتی میشه که با کشورهای همسایه از طریق راه آهن متصل بشه و قطعاً همان گونه که کارشناسان امور اقتصادی هم بهش اشاره کردند، انقلاب اقتصادی را در غرب افغانستان و در کل کشور افغانستان شاهد خواهیم بود.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مراودات و داد و ستد تجارتی بین افغانستان و پاکستان بیشتر شده و پاکستان از این طریق خود را به بازارهای آسیای میانه هم رسانده است. افزایش این مراودات نکات مثبت و منفی در پی داشته که برای جزئیات بیشتر دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید از جنوب افغانستان.
بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، خصوصا تغییر نظام، داد و ستد افغانستان و پاکستان از نگاه تجارتی بیشتر شده است و حتی افغانستان یک زینه خیزش تجارتی برای پاکستان شده و از ترانزیت پاکستان خصوصا با آسیای میانه و آسیای مرکزی هم بیشتر شده است. این از یک طرف باعث رونق تجارت در افغانستان شده، از طرف دیگر تبعات هم بر دنبال داشت و برخی وقت در برخی موارد باعث اعتراض هم شده است، خصوصا جاده های افغانستان که یکی از بزرگترین سرمایه های دولت پیشین بالای جاده ها صورت گرفته بوده، باربری های بسیار سنگین موترهای پاکستانی، خصوصا جاده کابل قندهار و جاده کابل مزار شریف یا کابل قندوز که از جاده های نسبتا خوب در افغانستان بود، میره هم متاثر کرده است. اما در مجموع داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بعد از تحولات سیاسی اخیر بیشتر شده است. حتی این تنها پاکستان نیست که از تاریخ پاکستان به افغانستان و از خاک افغانستان به آسیای میانه صادرات پاکستان بیشتر شده است، بلکه با خود افغانستان هم تجارتش بیشتر شده و این تجارت هم تنها یک طرفه نیست که از پاکستان واردات به افغانستان بشود و یا از خاک افغانستان با آسیای میانه، بلکه خود افغانستان هم تجارتش از نگاه صادرات به پاکستان هم بیشتر شده است، خصوصا در دو قلم عمده که زغال سنگ بود و همچنین میوه‌جات و سبزیجات بود و قلم دوم میوه و سبزیجات بعد از باران‌های اخیر شدید در پاکستان و سیلاب‌ها که اراضی بسیار وسیع از پاکستان زیر آب رفت و محصولات خصوصا سبزیجات پاکستان که پاکستان از نگاه سبزیجات یک کشور بسیار غنی هستند، این سبزیجات متاثر شده. مارکت خوب مارکت افغانستان بود که پاکستانی ها انتخاب کردند و از افغانستان سبزیجات به اندازه بسیار پیمانه بزرگ وارد بازارهای پاکستان شد. حتی فقط یک قلم از به شکل نمونه این بانجان رومی بود که روزانه چندین صد لاری از افغانستان به پاکستان در این اواخر وارد می‌شد و این سلسله هنوز هم ادامه دارد و در داخل افغانستان قیمت‌ها را هم بسیار بالا برد. از یک طرف برای افغان‌ها مصرف کنندگان این یک نکته منفی بوده که قیمت‌ها اینجا بالا رفت، اما برای دهقانان و کشاورزان و حتی در برخی موارد برای باغداران این میوه یک دستاورد خوب بود، امسال عاید خوب نصیب آنان شد. ولی در مجموع رفت آمدها و تجارت میان افغانستان و پاکستان خصوصا در قلم دوم در زغال سنگ بوده که حتی اعتراضها در مورد به حدی شد که اعتراضها بودند که این بارگیری های سنگین زغال سنگ و روزانه ورود صدها و حتی هزاران لاری به پاکستان باعث تخریب جاده ها در افغانستان شده. این تجارت به حد زیاد شده در این موارد که حتی شکایت به جای رسیدن که سیستم ترانسپورتی افغانستان و رفت آمدهای جاده ها یا توقف صدها و هزارها لاری در مرزها و شهرک های جنوب افغانستان باعث برخی اعتراضات شده است. اما در این اواخر صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان نسبتا کاهش پیدا کرده است. اما در مجموع بعد از تحولات سیاسی اخیر که در افغانستان نظام تغییر کرد و نظام قبلی مشکلات نسبتا زیاد با پاکستان داشت و راه افغانستان برای پاکستان به سوی آسیای میانه مشروط بود، اما بعد از این تحولات پاکستان این بار مارکت مساعد در افغانستان میبیند، چی در داخل افغانستان و چی از طریق خاک افغانستان به آسیای میانه.
مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که در زمستان پیشرو به خانواده‌های شهدا و معلولین و نیازمندان کمک می‌شود. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
حکومت موقت طالبان می‌خواهد به خانواده‌های شهدا و افراد دارای معلولیت در این کشور در زمستان کمک نماید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان با مولوی عبدالرزاق معین مسلکی وزارت امور شهدا و معلولین این حکومت در قصر سپیدزار دیدار نمود و به کمک به خانواده‌های نیازمند تاکید شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا، در این دیدار معین مسلکی وزارت امور شهدا و معلولین در موارد بایومتریک و تشخیص معلولین و همچنان دستاوردها و فعالیت‌های این وزارت در خصوص کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و افراد دارای معلولیت معلومات داد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت بیوزنان، یتیمان و افراد دارای معلولیت مستحق کمکند و باید با آنان شفقت و همکاری صورت بگیرد. معاون سیاسی ریاست الوزرا ضمن هدایت لازم به مسئولین وزارت یاد شده و تمام ادارات مربوط توصیه کرد که در هماهنگی و حمایت وزارت امور شهدا و معلولین در فصل زمستان به خانواده‌های شهدا و افراد دارای معلولیت کمک کنند و کمک تاجران و سرمایه‌داران نیز در این خصوص جلب شود. این در حال است که شماری از نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصادی و زمستان سخت برای مردم نیازمند در این کشور ابراز نگرانی کردند.
برنامه جهانی غذا برای افغانستان از کمک 50 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مردم آسیب پذیر افغانستان خبر داده است. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که این کمک ها برای مردم آسیب پذیر افغانستان حیاتی است و با این کمک می توان در تأمین معیشت پایدار مردم این کشور کمک کرد. رافیلا آیودیس کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت حالا زمانی است که افغانستان به حمایت فوری نیاز دارد و افزود مردم این کشور از تأثیرات 14 جنگ، تهدید اقلیم، کووید 19 و بحران اجتماعی اقتصادی رنج میبرند. به گفته آیودیس آنانی که در گذشته توان تهیه مواد خوراکی را داشتند اکنون به مشکل زیادی دچارند و برای به دست آوردن کمک دوامدار به ادارات امدادرسانی رو آوردند. در این میان مری ایلن مکگروباتی رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان گفت افغانها برای تامین مؤثر معیشت خود بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارند. این کمک ها توانایی آنها را برای معیشت پایدار خانواده های آسیب پذیر در دراز مدت افزایش می دهد تا آنها در برابر آفات طبیعی و وضعیت ایجاد شده ناشی از جنگ و ناامنی آمادگی بهتری داشته باشند. شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از ماها قبل تا کنون هر هفته حدود 40 میلیون دلار تحت عنوان کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در اختیار برخی بانک‌ها در افغانستان قرار می‌گیرد. اگرچه گفته شده این کمک‌ها در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، اما تمام افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد و به گفته کارشناسان این پول‌ها قطعاً در اختیار طالبان است. اما تاکنون نتایج ملموسی در زندگی مردم از ناحیه این پول‌ها مشاهده نمی‌شود. همکارم محمد باقر حسینی در این خصوص گفتگویی کرد با دکتر سید قاسم مظفری کارشناس افغان و در ابتدا از وی در مورد تأثیر این کمک ها در سطح جامعه پرسیده.
چیزی که زیاد مهمه و همین موضوع ارزش پول افغانی را یک مقدار ثبات شه از اون سقوطایی که در اوایل داشت نگاه کرده به اصطلاح حفظ کرده. همین دلارایی که در هفته 40 تا 43 و 42 میلیون دلار به بانک افغانستان انتقال پیدا میکنه و اینا به بازار عرضه میشه و اینا ثبات افغانی را تا حدودی نگاه کرده. اما این که به اصطلاح فقر زدایی بکنه و این بر رگ و ریشه های به اصطلاح جامعه به شکل اساسی به نام کمک های بشری و انسانی به همه اقوام، به همه تیف های جامعه و مستحقین برسه، همین موضوع دقیقاً به اصطلاح صورت نمیگیره. ما تغییر چندان مثبت و مؤثر در اوضاع و وضعیت زندگی مردم افغانستان نمیبینیم، به خاطر که 40 میلیون دلار در هفته ما فکر میکنیم یک پول و یک سرمایه بسیار هنگفتی است و یک مقدار کمک های احمد تو که از طریق جامعه جهانی در بخش های دیگه صورت میگیره. شاید من گزارش را از بامیان در تلویزیون شنیدم که اینمی بسته های کمکی کلن جنس های تاریخی را اینو عرضه میکنه. اگر گندم خریده میشه گندم تاریخی را، اگر لوبیا داده میشه تا لوبیا است که کهنه شده، اگر بسلا بعضی چیزهای دیگه که داده میشه کل این مواد تاریخی و اکسپایر است، اینا استفاده ها و دستبرد های در سطح اینمی کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان دیدن که اینا فقر زده هستن، گرسنه هستن، بیچاره هستن، از هر نوع کمکی که ما ارائه بکنیم اینا استقبال میکنه، چون مجبورن. کمک ها به وجه احسنش به صورت اساسی و اصولی به او مستحقینی که باید برسه نمیرسه. دستبرد های در سطح بین المللی او مؤسساتی که میای کمک ها را انتقال میده، اونا هم دستبرد های اساسی و اصولی را در این کمک ها میزنن و بعدم نهادهایی که به اصطلاح امارت اسلامی به او نظارت داره به او سپرده از این طریق شروع میشه یا کسای دیگه که در اینجا نقش خود بازی میکنه، حتی تا وکیل وکلای گذر هم در این کمک ها هم دستورهای خودشان داره. جنسا را کم کیفیت چه آورده پایین، حجمش هم آورده از نظر فیزیکی پایین. بنابراین ما نظر اینیست که به خاطر ای که این کمک ها اگر به یک سیستم نظارتی دقیق برای مدیریت این کمک ها صورت بگیره، ممکنه این اثرات مثبت قابل ملاحظه را در جامعه داشته باشه. ولی همین فعلا ما شما میبینیم که فریاد مردم به ملکوت بالاست. هر روز امارت اسلامی از آرات به صلاح گدار از سطح شهر جمع میکنه. این معنا و مفهومش ایست که فقر بیداد میکنه. هر روز ما میبینیم نیروهای حکومت قبلی که کارمند بودن اینا دست به تخدی زدن، خانما را نشان میدن تلویزیون که لیف میبافن و لیف از به اصطلاح در بازار عرضه میکنه، که میگه قبلا ما کارمند بودیم، حالا از فقر و گرسنگی به اصطلاح به شدت با مشکل مواجه هستیم، شوهر ما گم است، برده شده، ربوده شده، سرنوشتش معلوم نیست. ما دیدگاه نیست که اگر این کمک ها اگر مغرضانه نباشه و به شکلهای دیگه استفاده دیگه از این نشه، استفاده های سیاسی نظامی بر بخش های دیگه دستبردهای دیگه زده نشه، کمک های قابل ملاحظه است، باید مدیریت صحیح و سالم صورت بگیره تا با اون کسانی که مستحق هستند از این کمک ها به اصطلاح مستفید شوند. وقتی که مستفید شد در رگ و ریشه های به اصطلاح شارک ها و رگ های فرعی جامعه تطبیق و تزریق شود، یقینا این همه داد و بیداد مردم را به اصطلاح مدار آرامش میده و پایین میره.
آقای مظفری، با توجه به اینکه شما در جامعه حضور دارین و میبینین وضعیت اقتصادی مردم و گلمند هستین از این وضعیت، خب به نظر شما چه راههایی وجود داره که کمک‌های جامعه جهانی به درستی در بین مردم تقسیم شوه و حداقل ما شاهد این وضعیتی که شما او را تشریح کردین نباشیم؟
من یک بخش فکر میکنم که اگر خود سازمان ملل و کمک‌هایی که به صلاح از دو طریق این کمک‌ها منتقل میشن منابع صاف و صادق باشه، یک رایشیست من فکر میکنم که این همین کمک های را به شکل جنس میده، به شکل تذکره ها نیروها شناسایی شوه، انسان های مستحق شناسایی شوه، اگر بتانند به شکل پول نقد یکی از فساد هایی که جلویش گرفته میشه همیست که نقدینه با مردم برخورد بکنه، خود مردم با بازار آزاد بتانند غذایی را که ضرورت داره مورد نیازش است با طریق نقدینگی به اینا به اصطلاح به هر خانوار به هر تذکره یک مقدار را محاسبه بکنن با توجه به کمکی که در اختیار دارن اینا را به جامعه بتن. یک راه شیست دوم اگر به شکل جنس توزیع میشه باید نظارت دقیق باز هم به اصطلاح از سطوح بالا که نظارت باید صورت بگیره تا سطوح پایین یه توجه جدی صورت بگیره، حتی تا اون ملک های قریه و با کسایی که در کوچه و محله نمایندگی دارن اینا. من سراغ دارم در اطراف ها به اساس سلیقه توزیع میشه، یک منطقه که مورد نظرشان هست یک ولسوالی مورد کوشش و کمک قرار میگیره، ولسوالی دیگه چون به مذاقشان خوش نخورده یا یک گروه قوم دیگه هست به اون ولسوالی کمک ها سرازیر نمیشه. اینا نظارت به شکل عامش باید صورت بگیره، این کمک به نام مردم افغانستان و آهاد مردم افغانستان به همه اقشار مردم افغانستان پیروان همه مذاهب و همه فرق و همه گروه ها به اصطلاح گروه های اجتماعی باید اینا نظارت و تا برسه تبعیض باید برداشته شده که فعلا تبعیض وجود داره.
معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در گفتگویی اظهار داشت اگرچه حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما مراودات با کشورهای خارجی در سطح خوبی برقرار است. دکتر عبداللطیف نظری گفت گام‌های مناسبی در جهت ارتباطات اقتصادی برداشته شده است.
دستاوردها در حوزه‌های مختلف میتونه قابل بحث و سنجش باشه. در حوزه سیاست خارجی امارات اسلامی با وجودی که هنوز به صورت رسمی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما تعامل گسترده با کشورهای منطقه و جهان همچنان جریان دارد. مراودات اقتصادی هم در پرتو دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف در جریان است و در حوزه تجارت و ترانزیت قدم‌های خوبی برداشته شده. امیدواری است که روز به روز ما شاهد روند تصاعدی در این حوزه باشیم. بنابراین با وجودی که چالش‌ها را هم نمیشه انکار کرده، اما به نظر میرسه که فرصت‌هایی در افغانستان خلق شده برای راه اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی. البته خب مشکلی که فعلا وجود داره است که سرمایه کلانی در اختیار افغانستان نیست، اما پلان‌های استراتژیک وجود داره که میشه از این منظر آینده افغانستان را در حوزه‌های مختلف با امیدی بیشتر و چشم انداز روشن‌تر تحلیل و واکاوی کرد. با تئوری‌های جدیدی که در اقتصاد سیاسی مطرح شده، یک پیوند ارگانیک و دینامیک بین اقتصاد و سیاست وجود دارد. اصولا نمیشه اقتصاد را از سیاست جدا کرد و بالعکس. با توجه به درهم تنیدگی که در حال حاضر وجود داره و ما در عصر فشرده شدن زمان و مکان در پرتو جهانی شدن یا جهانی سازی قرار داریم، بنابراین هر پدیده سیاسی میتونه وضعیت اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار بده. از این منظر است که من در یک نگاه کلی و جامع میتونم اینطور تبیین بکنم که مسائل اقتصادی در تمام وجوه خود تحت تاثیر فرآیندهای سیاسی قرار داره. به همین دلیل که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی تو امان میتونه بهبود در وضعیت معیشتی ما به وجود بیاره، که خوشبختانه هم در سیاست خارجی ما در وزارت خارجه این تلاش ها در جریان است و هم وزارت اقتصاد از منظر رویکرد دیپلماسی اقتصادی با مجامع مختلف جهانی در ارتباط هست و تلاش مشترک جریان داره که بحث رسمیت شناختن، بحث تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی و حتی تعاملات ژئوپلیتیک بین افغانستان و جهان از سر گرفته شود.
آقای نظری در مورد گزارش های بین المللی در خصوص فقر گسترده در افغانستان هم گفت این گزارش ها بخشی از واقعیت افغانستان است، نه تمام واقعیت.
گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت افغانستان است، نه کل واقعیت. افغانستان در حوزه امنیت روند تصاعدی را طی کرده، در حوزه مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اداری و مالی گام های خوبی را برداشته، در حوزه تثبیت ارز و پول ملی خود قدم های مطلوبی را برداشته، در حوزه کنترل و مدیریت منابع آبی خود با همه چالش ها قدم هایی را برداشته که میتونه به گونه قابل تقدیر باشه. این ما باید بسنجیم در این کانتکست که افغانستان هنوز در تحریم قرار دارد، افغانستان هنوز زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار دارد، افغانستان هنوز دارایی مشروع خود را نتونسته در اختیار خود داشته باشد و افغانستان یک روند را تجربه کرده که یک نظام با تمام تار پود خود فرو پاشیده و یک نظم سیاسی جدید ظهور کرده. ببینید با توجه به تمام این روند ما میتونیم وضعیت افغانستان را مثبت ارزیابی بکنیم.
در حالی که مقامات حکومت موقت طالبان از بهبود تجارت و اوضاع اقتصادی و نیز استخراج و صادرات مواد معدنی در افغانستان میگویند، گزارش نهادهای بین المللی حاکی از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان است. همکارم رحمت الله سروری در گفتگو با شیراقا حبیبی، فعال و کارشناس اقتصادی افغان، در خصوص این تناقض از وی پرسید.
با آمدن امارات اسلامی افغانستان شاهد تحولات عظیمی بودیم. خب این مبحثی که امارات اسلامی عنوان کردن دو تا زاویه داره، یک زاویه مردم هم، یکی بحث دولت هست. ما با آمدن امارات اسلامی دیدیم که تمام ساختارهای حکومتی نظارتی تقریبا از هم پاشید، منتها یکی از خوبی ها و ویژگی هایی که شد الهاز رابطه تجاری با کشورهای دنیا، خصوصا بخش صادراتی که امارات اسلامی تقریبا عنوان میکنه، با گسترش و استخراج بیشتر مواد معادن نسبت به قبل، به خاطری که راه امن شد تقریبا اون مناطقی که تقریبا جنگ بود، مناطق دوردست، حالا معادن افغانستان تقریبا به مرکز، حالا هر جایی که بود معادن مختلفی ما به افغانستان داریم، با امنیت تقریبا دسترسی با اینا بیشتر شد. شما شاهد از اینیم که رشد صادرات افغانستان بسیار زیاد شد، حتی با پاکستان ما مبادلات تجاری ما صادرات ما بیشتر از صادرات پاکستان بوده. در بود مسائل اقتصادی با قرار گرفتن امارت اسلامی و کنترل تقریبا بخشی از مبارزه با فساد و همچنین تعرفه هایی که برای حمایت از تولیدات وطنی و صنعتی شد، یک مقدار کارخانه ها حمایت شدن. منتها ما علاوه مردم زندگی یومی مردم وضعیت خوبی ندارن. خیلی از مردم کارمند بودن، علاوه خصوص به کابل به مرکز خانمایی بودن که خانمای سرپرست خانواده بودن، مردمی که اهل کار و کسب بودن و تقریبا قدرت خرید مردم آماده پایین و مردم به فقر و بیچارگی تقریبا به سر میبرن.
خب این فقر آقای حبیبی علتش چی میتونه باشه؟ اگر واقعا صادرات افغانستان افزایش پیدا کرده، از اون طرف فساد هم کم شده که شما اشاره داشتین فساد در داخل افغانستان کم شده با حضور طالبان در داخل افغانستان، اما هم شما دارید اشاره میکنید که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، هم گزارش هایی که سازمان های بین المللی منتشر میکنن حاکی از همین مسئله است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با مواد غذایی کافی دسترسی ندارن، که خب یک وضعیت فاجعه باری است. شما علت رو در چی میبینید؟
ببینین خود امارت اسلامی یک نظام مقتدر و متخصص تقریبا نیست، یعنی لحاظ حکومت داری بالاخره ضعف ها و نقطه های قوت خودشو داره. یکی از ضعف ها اینه که او کادرهای متخصصی که در ارگان های مرتبط بودن تقریبا با تخلیه، شما شاهد از این بودین با آمدن امارت اسلامی، خب فرودگاه ما و شما و مرزات که شاهد از این بود که حجم زیادی از کادرهای ما متخصصین ما که به ادارات گوناگون بودن، ادارات اقتصادی، چارت سازمانی، یک حکومت داری خوب، بالاخره درست حکومت داری قبل بالاخره اون ساختار اداری یک حکومت داشت، درست عیب و نقص فساد بود، منتها این کادرها و این تخصصها تقریبا رفت و امارت اسلامی افغانستان توان مدیریت کردن بحران اقتصادی که امروز ما نگران از اینیم که به فصل سرما بالاخره مردم افغانستان سرما و فقر اونا رو با بیگال مشکلات روبرو کنه، بالاخره منتظر از این شاید ما باشیم که بالاخره وضعیت از این که هسته بدتر بشه. منتها همین بلا تکلیفی امارات اسلامی در رسمیت شناختن از اینا و همین که بالاخره نهادها و کمک‌های خارجی که به افغانستان کمک کننده بودن، پروژه هایی که بود خودتان میدونین اقتصاد یک زنجیره، بالاخره کارمندای بودن با مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی، معلمایی که مشغول به کار بودن، بالاخره اونا کم و کم و کمتر شدن و او یک عالم نیروهای کادرهای متخصص و با علم ما فعلا بیکارن و با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنن و باعث از این شد که بالاخره همو زنجیره فقر به همه برسه.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر ای سنگی سبود مسافری دیاری دود کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد کو با کو نمیرسد آدم به آدم میرسد ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند گلی مرغی بختی ما روی هوا می شکند قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ای ما جدا جدا می شکند بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگی سبود مسافری دیاری بود کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد شب از خستگی غافل آگاه می شود کلباری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها به زیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد فصلی پیری می رسد بهانگیری می رسد ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگی سبود مسافری دیاری دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد
همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم. انشالله که جمعه نیک و مبارکی را تا این لحظه همراهی کرده باشید با نشرات نیمروزی رادیو دری، با اتفاق خانواده های بسیار خوبتان محترم و صمیمی که همراه با هم انشالله روزهای تعطیل مثل امروز را کنار هم هستین. دعوت میکنم این همراهی را تکمیل بکنید با برنامه شما و رادیو.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید دعوتی و رادیو
شما و رادیو.
یاد تو اشتیاق مرا تازه می کند، شور نگاه توست شفا تازه می کند. نقشی که از تو در دل من مانده این چنین، جسم مرا شبیه هوا تازه می کند. خدایا هر لحظه به تو توکل میکنیم و با امید تو هر کاری را آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هزار رنگ زیبا، برنگ مهربانی، برنگ صمیمیت و عشق با شما عرض سلام داریم. سلام شنونده های خوب و نازنین رادیو دری. الهی تنتان سالم و دلایتان خوش باشه. دل خوشی کم نیست. الهی دلتان خوش باشه با لبخند کودکتان، بچه‌های صبحی که در کنار خانواده نوشه جان میکنین و با همین دوره همیایی که روزهای جمعه داریم. ما هم دل خوشیم، دل خوش با حضور شما در برنامه شما و رادیو. لطفاً با این شماره ها با ما و سایر برنامه های رادیو دری در ارتباط باشید. شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. آدرس سایت ما هم parsuday.com/dari است که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین به خبرهای روز دسترسی پیدا کنین و همین که برنامه ها را به صورت زنده شنونده باشید و همچنین به آرشیو رادیو دری و برنامه های رادیو دسترسی پیدا کنین. و اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی twitter.com/parsuday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsuday_dari و www.aparat.com/parsuday_dari. فرکانس های ما برنامه صبحگاهی و نیمروزی را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. هر جا هستید دوستان عزیز، از خداوند مهربان برای شما بهترین ها را خواست داریم. در ابتدای برنامه امروز یک آهنگ تقدیمتان میکنیم، بشنوید، امیدواریم که لذت ببرید.
چقدر خوبه هوای تو، دلم رفته برای تو، شادم که شادی تو، وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندات، دستم قرقن تو موج موهات، شادم با شادی تو، وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندا، دستم قرقن تو موج موها. چقدر خوبه که اینجایی، دلم موجو تو دریایی، چقدر خوبه هوای تو، دلم رفته برای تو. میتابی میتابیدن زمین داره، تو میگردی هوای من کنار تو، محاله دیگه برگرده. چقدر خوبه که اینجایی، دلم موجو تو دریایی، چقدر خوبه هوای تو، دلم رفته برای تو. شادم که شادی تو، وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندات، دستم قرقن تو موج موهات، شادم با شادی تو، وقتی میبینم خوشحالی تو، شادم با لبخندا، دستم قرقن تو موج موها. چقدر خوبه که اینجایی، دلم موجو تو دریایی، چقدر خوبه هوای تو، دلم رفته برای تو. چقدر خوبه.
دوستان عزیز، خوشحالیم که در برنامه امروز شما و رادیو با مدت 20 دقیقه در این روز جمعه در خدمت شما هستیم. اما تعدادی از پیامک‌های شما دوستان عزیز به دست ما رسیده که در ابتدای برنامه پیامک‌های شما را می‌خوانیم. نفس شروع زندگی است، عشق قسمتی از زندگی است، اما دوست خوب قلب زندگی است. تقدیم به برنامه شما و رادیو، یوسف از هرات. محمد عباسی از کابل گفته در رفاقت رسم ما جان دادن است، هر قدم را صد قدم پس دادن است، هر که بر ما تب کند جان می دهیم، ناز او را هر چه باشد می خریم. تقدیم به برنامه شما و رادیو. دوستمان حسینی از شیندنده هرات سلام دادن به همگی ما در رادیو دری و گفتن من شنونده قدیمی برنامه شما هستم، از زمان یک صبح یک سلام برنامه شما را مشنیدم. با آقای مجاب و خانم بیات سلام بنده را برسانید. و در ادامه گفتن از بین برنامه ها برنامه کافصاب و روی موج جوانه را بسیار دوست دارم. و در ادامه گفتن که در شیندن بنده خیاط هستم. دوست عزیز جناب حسینی، خیلی سپاسگزاریم از پیامی که برای ما ارسال کردیم. سلام های خاص ما هم تقدیم به شما و تقدیم به همه شنونده های خوب ما. معصومه جان رضایی از شهر هرات گفتن سلام دوستان خوبم در رادیو دری، پیشرفت روزانه اما کوچک در طولانی مدت منجر به نتایج خیره کننده خواهد شد و در این پیشرفت نظم و انضباط بسیار مهم است. تشکر از معصومه جان رضایی. و آخرین پیامه که میخوانیم از طرف حسین جان است از شهر کابل، گفتن وقتی که شهامت قدرتمند بودن را پیدا میکنم تا بتوانم از توانایی ها و استعدادهایم برای تحقق چشماندازم استفاده کنم، ترس من رفته رفته بی اهمیت تر میشود. تشکر حسین جان، انشالله که همیشه قدرتمند و پیشرو باشید. سپاسگزاریم از پیامک‌های خوبتان، انشالله که همیشه سالم و صحتمند باشین، دلتان خوش باشه و باز هم پیامک‌هایتان را بر ما ارسال کنید. امروز هم خدمت شما رسیدیم دوستان عزیز در برنامه شما و رادیو تا یک برنامه دیگر خدمتتان معرفی کنیم. اما قبل از او باید عرض برسانم که روز سه‌شنبه 24 برج عقرب یک برنامه جدیدی تحت عنوان هفت اورنگ تقدیمتان میشه که امیدوارم شما دوستان عزیز شنونده باشین و لذت ببرین و وقتش انشالله این برنامه رو خدمتتون کامل معرفی میکنیم. فعلا خواهشی که از شما داریم ایست که روز سه‌شنبه شنونده این برنامه باشید تا نوبت به معرفی این برنامه هم برسه. و اما برنامه امروز آینه خوبان نام داره.